اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در این مسئله هست که انقضا پیدا کرده است اون زمانی که در اون زمان مشتری معیب می توانست عقد را فسخ کنه، ولیکن بعد از انقضا اون زمان مشتری مدعی است که در زمان قبل که متمکن از فسخ البیع بودم من عقد را فسخ کردم، ولیکن بایع منکر است، میگوید در آن زمان فسخی از تو واقع نشده است. این فرض را شیخ و غیر شیخ این زور فرض کردند که اون مشتری که معیب را خریده بود فعلا اون مبیع معیب تلف شده است، بنابر این که به تلف معیب در ید مشتری بعد الفسخ خیار الفسخ ولو فرض بفرمایید مشتری داشت، ولیکن فسخش باید قبل تلف بشود و بعد تلف چون که عین قائما به عین ها نیست نمیتواند مشتری فسخ کنه. در اون مرسله جمیل و هاکزا معتبری زراره این زور بود، اگر مبی قائما به عینها بود به عینهی بوده باشد میتواند مشتری فسخ بکند. اون وقتی که مشتری فسخ کرده است مبی قائما به عینهی بود، ولیکن بعد الفسخ اون مبی تلف شد در ید مشتری، بنابر این که تلف بعد الفسخ ضرری به فسخ نمیرسانه که مسلک شیخ و دیگران بود و ما خلافاً لحرف ما بود که ما میگفتیم هر وقت معیب تلف شد در ید مشتری ولو بعد فسخ مشتری بوده باشد اون فسخ باطل میشود، مسلک ما این بود. ولیکن حضرات این را میگفتند که در حالی که و در زمانی که مشتری فسخ میکند اون وقت باید عین قائما به عینهی بوده باشد، رو این مسلک داریم حرف میزنی. مشتری علم پیدا کرد مبی معیب است و فسخ کرد به ایران، بعد مبی تلف شد، مشتری به بایع میگوید من فسخ کردم به ایران، ثمن مرا پس بده و بدل مبیعت را از من بگیر، مثلیست مثل، قیمیست قیمه. بایع میگوید الان که مبی تلف شده است و تو نمیتوانی فعلا فسخ بکنی، قبلا هم که مبی تلف نشده بود قائما به عینهی بود فسخ نکرده ای تو. همین است که من ملک شیئا ملک الاقرار به، اون زمان سلطنت گذشته است، فعلا نمیتواند مشتری فسخ کنه. اگر سابقا فسخ نکرده الان فسخ ممکن نیست، زمان سلطنت گذشته است. منتها بعد از انقضاء زمان سلطنت میگوید که من در زمان سلطنتم فسخ کرده، و بایع میگوید نه فسخی حاصل نشده است. اینجا بود که میگفتیم قاعده ای من ملک شیئا ملک الاقرار به، اینجا را نمیگیرد، چون که اینجا اگر فرض کنید مدعی که میگه فسخ کردم دروغ باشد الان سلطنت فسخ ندارد، نمیتوند الان فسخ کنه. خب در این صورت قول چه مقدم میشود؟ خب در ما نحنوی معلوم است که مشتری ادعا میکند فسخ را که عقد منحل شده است، و بایع منکر است، میگوید نه عقد منحل نشده است و الان هم که منحل نمیشود. خب مدعی در ما نحنوی میشود مشتری، مشتری است که ادعا می کند که بی منحل شده است. استصحاب بقاء البیع موافق با قول البایع است که میگوید مسکت بله فسخ حاصل نشده است. موجب سقوط العقد که فسخ است تحقق پیدا نکرده است. استصحاب بقاء العقد موافق با قول البایع است مشتری باید اثبات بکند دعواش را. اگر بینه داشت مشتری که من فسق کردم، خوب ثابت می شود، و اگر بینه نداشت، در این صورت نوبت می رسد به حلف البایه که بایه قسم بخورد. اینجا شیخ می گوید، درست توجه کنید، شیخ می فرماید اگر مشتری که دعوای فسق دارد، دعوا هم دارد که بایه فسق مرا می داند، دعوای دومی دعوای علم بر بایه دارد، اینجا بایه قسم می خورد، قسم به خداوند که من نمی دانم فسق تو را. و اگر مدعی علم نبوده باشد بر بایه، بر بایه قسم متوجه نمی شود. چرا؟ این حرف شیخ مبنیست بر مسلک مشهور که در باب قضا داشتن، حلف بر فعل الغیر نفیان و اثباتن صحیح نیست. اینجا بایه اگر بخواهد قسم بخورد، بایه قسم میخورد بر فعل غیری که مشتری است، و بما اینکه حلف بر فعل الغیر جایز نیست، یعنی ملاک قضا نمیتواند بشود، اگر مشتری مدعی علم بر بایه شد، بایه قسم میخورد که قسم به خداوند من نمیدانم. و اگر این مدعی علم نشد، نه بایه لازم نیست قسم بخورد، نتیجه میشه وکی یو گفت دعوا، نتیجه میشه دیگر وقتی که منکر نتوانست قسم بخورد، ولو در عبارت مکاسب ندارد یو گفت دعوا، ولکه نتیجه فرمایشیشون این است، چون که فصل خصومت به بینه و یمین میشود، بینه که نیست، یمین هم که موجود نتوانست بشود، بینه مشروع نیست، قهرن دعوا موقوف میشود، فصل خصومت نمی شود. نتیجهش این میشه مشتری بعد از آلک اگر بینه پیدا کند بر فسخش قبل از بر تلف المبی، دعواش را اثبات می کند. این نتیجه حرفیست که مسلک مشهور دارد. ولیکن این را ما توجه کردیم، ولیکن این را ما اونجا داشتیم، عرض کردیم که اونی که معتبر در حلف است علم است، حالف باید ان علم قسم بخورد. اون علم که هم عرض کردیم که علم تعبدی هم کافی است در حلف، کما ذکرنا، و معتبر نیست متعلق الحلف فعل خودش بوده باشد، بر فعل الغیر هم که وکیل بر فعل موکل، ولی بر فعل مولا علیه، بر مال مولا علیه قسم میخورد. البینت للمدعی والیمین و علا من انکر اطلاقش میگیرد. در باب قضا اینجور گفتیم، بناءً علی ما ذکرنا، نه بایه قسم میخورد که تو فسخ نکرده ای، بله، و حاکم هم حکم میکند به سقوط دعوای مشتری. بله، بایه خودش مدعی است، مدعی بر خودشه، میگوید بر این چه مبیعی که در ید من هست، مبیعی که در ید من است، مشتری ادعا میکند مبیعی که در ید من مشتری است و تلف شده است، این مال توست، و ثمنی که در ید تو بایه است مال من است، چون که من فسق کرده. توجه کردی؟ بایه میگوید نه، ثمن ملک خود من است، تو فسق نکردی. خود مدعی بایه اونی که منکر است، منکر بله دعوای خود مدعی است که دعوا میکند ثمن مال من است. آقا خودشه، اگر شما عبای مرا بخواهید من میشوم اجنبی؟ اونی که مشتری ادعا میکند معناش این است فسخ شده است، یعنی فسخ بیع ما شده است. نه آقا، اصل فسخ مهرز نیست، مسئله را قاطی نکنی. آقا من اگر با شما یه معامله ای کردم، شما الان میگید که من فسخ کردم، خیار فسخ داشتم، الان هم زمان فسخ هم گذشته، من میگم فسخ نکردید، من خودم طرف خصم شما هستم، شما دعوا میکنید، مدعا به این است که عقدی که ما بین من و تو بود اون عقد منفسخ است. مشتری میگد بایه منکه است، میگه عقدی که ما کرده بودیم مستقر است، مدعا به امریست که راضی به خود متقاسم این است. مشتری میگوید عقد ما را فسخ کردم، بایه میگد عقد ما به حال باقی باقیست. این جای معطلی ندارد. عرض میکنم فسخ فعل الغیر است، فسخ فعل الغیر است. بایه وقتی که قسم میخورد بر این که تو فسخ نکرده ای، این فسخ فعل الغیر است، معامله فعل الاثنین است، معامله فعل الاثنین است که طرف دعوا در اوست، در فسخ اوست. آقا مرا معطل نکنید، بذارید من یه جایی برسم. خود مالک است، مالک ثمن است. مشتری ادعا می کند که فسخ کردم، ثمن را بده. پس علازال که در ما نحن فی هیچ هست، در ما نحن فی این اگر قسم بخورد بر فعل الغیر فسخ بوده باشد، ما مانعی نمی دانیم. اونی که معتبر در حلف است این است که حالف باید عالم بوده باشد. این نسبت به این حرف. و یه حرف دیگری هم ما داشتیم و اون حرف دیگری این است، گفتیم در نفوذ الفسخ معتبر است که مبی به عینهی به بایع برگردد. این کان قائما به عینهی فردهو، یعنی فسخ در صورتی نافذ است که با که رد مبی بشود. نفس المبی بدون زد اگر بعد الفسخ افرز مشتری هم قطعا فسخ کرده است، مبی طلب بشود قبل از ایصالش به بایع، اون فسخ باطل است. بدون جهت بنا انلا ما ذکرنا، اصل در ما نحن فی هیچ هست، در ما نحن فی جای مخاصمه نیست، چون که بایع و مشتری بنا انلا ما ذکرنا قبول دارند بر این که بیع فی قوتی باقی است، چون که فسخ مگر شده باطل است، چون که مبی تلف شد در ید مشتری. بدون جهت فقط مشتری حق مطالبه عرش دارد و بایم او را قبول دارد که مبی معیوب است، حق مطالبه عرش داری. بنا انلا مسنکنا، در خیار العیب مسئله مورد مخاصمه نیست، مورد محاکمه نیست، اصلا موضوع قضا نیست، ولیکن بنابر مسلک مشهور یعنی مسلک شیخ چی میگویند فسق باطل نمیشود وقتی که عید قائما به عینه شد، مورد مخاصمه است و اونجا هم بایع قسم میخورد و ایقاف دعوا هم نمیشود. هازا کله نسبت به دعوای فسق که بایع قسم خورد و دعوای فسق مشتری را اسقاط کرد. آیا کلام این است بعد از اینکه دعوای فسق ساقط شد می تواند مشتری مطالبه عرشی بکند؟ نه، فسخ اصلا محرز نیست، بایه میگه اصلا فسخ نکردی. نه آقا اون نیست، عرض کردم قاطی نکنید. نه فرض این است، عرض کردم که قاطی فرض است، درست توجه کنی اون فرضش میاد، اون فرضش بحث خواهیم کرد، هنوز نرسیده. بله فرض ما این است که مشتری مدعی فسخ است که من معامله را فسخ کردم، بایه هم قبول دارد که اگر فسخ واقع شده قبل تلف واقع شده، ولیکن بایه منکر اصل الفسخ است، میگه تو هیچ لامجزیم نگفته ای، تو هیچ فسخی نکرده ای. پس در ما نحن فی وقتی که اختلاف در فسخ شد، با یه قسم میخورد بر نفی الفسق، بناهن الاماز کرنا و دعوای مشتری را اسقاط میکند. فرض مسئله در کلام شیخ اینه. وقتی که اون فرض دیگر را خواهیم آمد ها، اون مثل فرض بعدی است. و اما کلام این است، دعوای فسخ ساقط شد. وقتی که دعوای فسخ ساقط شد، مشتری میتواند بگوید بایه اقلا عرش بده، دیگر هم نماز نخوانی، هم روزه نگیره، اقلا یکیش را اتیان کن. بله فسخ را که فرض کنید قبول نکردی، عرش را بده، میتواند این را بگوید؟ گفتن اشکال دارد. چرا؟ چون که خود مشتری ملتزم است، معترف است برای این که مستحق عرش نیست، فسخ کرده است، مدعی فسخ است که من عین ثمنی را که به تو دادم، عین ثمن را میخواهم، او حق منه. پس اعتراف دارد که حق من عرش نیست. وقتی که این اعتراف را کرد، اخزم به اعترافی نمیتواند عرش بگیرد. اینجا شهید علی قدس الله سره در دروس کلامی دارد و آن این است که مشتری میتواند در جایی که بایه قسم خورد و حق فسخش را اسقاط کرد، دعوای فسخش را، یا قسم نخورد ولیکن فسخ اثبات نشد که ایقاف دعوا شد، علا کل تقدیرین، اون مشتری میتواند اقل الامرین را مطالبه بکند که یکی از امرین عرش است و دیگری هم تفاوت ما بین بدل طالف، تفاوت ما بین بدل طالف و ثمر المسماست. مثلا فرض بفرمایید مشتری مبی را به صد دینار خریده بود، بعد ملتفت شد که مبی معیب از حالش را و خیار عیب دارد، این او را فسخ کرد ولیکن بایه قبول ندارد، اون فسخ را میگه تو نکرده ای. بعد این در ید مشتری تلف شد، معیبن تلف شده دیگر. خب این معیب را قیمت میکنند که این معیبی که تلف شده با این عیب قیمتش چقدر بود، قیمت کردن که این معیبن 80 دینار است. خب این 80 دینار بدل است که باید در ید مشتری تلف شده است، باید به بایه بدهد دیگر. اینجوره یا نه؟ به اعتقاد خودش که فسخ کرده، مشتری مدعی فسخ است، باید این 80 دینار را به بایه بدهد. تفاوت ما بین 80 دینار و 100 دیناری که ثمر المسماست چقدر است؟ 20 دینار است دیگر. پس مشتری در فرض ادعا دارد که من 20 دینار از توی بایه میخواهم. دعوای مشتری فسخ را اینه. این یکی از امرین است که تفاوت ما بین بدل و ثمر المسما. و اما عرش که بایه میگوید فسخ نکرده ای، فقط عرش میتوانی بگیری. عرش را چطور پیدا میکنند که تفصیلش انشاءالله خواهد آمد. اجمالش اینه، معیب را قیمت میکنند. معیب گفتیم 80 دینار است. خب این مبی اگر این عیب را نداشت، صحیحش چقدر بود؟ قیمت سوقیه، توجه کردید؟ مثلا قیمت سوقیه 120 دینار بود ولو بایه به 100 دینار خریده بود به عنوان صحیح، ولیکن ارزان خریده بود، قیمت سوقیه صحیح 120 دینار بود. نسبت ما بین این قیمت شی معیبن که 80 دینار است و ما بین صحیحن که 120 دینار است، نسبت تفاوت چقدر است؟ نسبت تفاوت 20 ثلث است دیگر. این زوره یا نه؟ 80 دینار 1 ثلث کمتر از 120 دینار است. این زوره دیگر. این نسبت را از ثمن المسما کسر می کنند که 1/3 دینار می شود، می شود 33 دینار خورده. اینجا می بینید که اون تفاوت ما بین ثمن المسما و ما بین بدل طالف اقل از عرش است. شهید فرموده است که اون شخص مشتری اقل الامرین را می تواند مطالبه بکند. در این فرض تفاوت اقل است. در عکس این مسئله عرش اقل می شود و رب ما هم عرش با تفاوت مساوی می شود. هر کدام اقل الامرین است او را می تواند مطالبه بکند. چرا؟ چون که می فرماید اون اقل الامرین جای خلاف نیست، مشتری و بایه هر دو اعتراف دارند که 20 دینار می تواند مطالبه بکند، منتها مشتری می گوید این 20 دینار را به عنوان تفاوت ما بین الثمن المسمى والبدل مطالبه می کند، بایه می گوید که نه این 20 دینار را به عرشم مطالبه می کنی، ولیکن هر دو اعتراف دارند. پس مقدار اون 20 دینار را بایه به مشتری باید بدهد، اما عرش زاید از 20 دینار بود، آخه اینجور بود، اون زاید را نمیتوند بگیرد. چرا؟ چون که خود مشتری اعتراف دارد من عرش را مستحق نیستم، خودش اعتراف دارد. چون که در مقدار زاید مشتری اعتراف دارد، اگر عرش زاید شد او را نمیتواند بگیرد، و اما اگر عکس شد، مقدار تفاوت زاید از عرش شد، مقدار العرش را بایه معترف است که مشتری مستحق است، منتها بایه میگد عرشن، مشتری میگوید تفاوتن، مشتری بیشتر از او را میخواهد، تفاوت را میخواهد، آخه تفاوت بیشتره. اون ثابت نشد، چون که اگر فسق را اثبات میکرد اون زاید را اثبات میکرد، از بایه میگرفت، و بما این که اثبات نتوانسته از فسق را بکند، توجه کردید، اون وقت نمیتواند اون بیشتر را مطالبه بکند. میبینید در ما نحن فیهی که هست، اگر عرش مساوی باقی تفاوت ما بین الثمن و قیمت بدل شد، اصل مورد محاکمه نیست. بنابراین حرف چه شهید فرموده است این وقت، اصلا مورد محاکمه نیست. فرض کنید تفاوت ما بین الثمن اما و قیمت تالف 20 دینار است، عرش هم 20 دینار است، اینجا جای محاکمه نیست، چون که هر دو قبول دارن که باید 20 دینار به مشتری بدن. بایه میگوید عرشن، مشتری چه میگوید؟ تفاوت نیست من، این فرقی نمی کند. مثل این که شما باید 1000 تومان به من بدهید، من میگم به شما کتاب فروخته بودم 1000 تومان از شما طلب دارم، شما میگید نه کتابی به من نفروختید، 1000 تومان به من قرض داده بودید، او را طلب دارید. خب چه فرقی میکند؟ عنوان ما اثری ندارد، بالاخره شما و من هر دو اقرار داریم، هر دو متفق در این هستیم که 1000 تومان باید به من بدهید. توجه کردید؟ بدون جد مورد محاکمه نمیماند اصلا. بناءً علی ما ذکره شهید، قاضی باید حساب کند اگر در مورد اختلاف در فسق که عین تالف تلف شده است، بد تفاوت بین بدل و ثمن المسمى مساوی با عرش بود، میگه برید پیکارتون، شما هر دو قبول دارید که باید این مقدار مال را به مشتری بدهید، شما خلاف ندارید. توجه کردید؟ و اما در صورتی که ما بین این ثمن تفاوت بین الثمن و البدل اختلاف شد، با عرش مختلف شدند، اونجا بله با مورد محاکمه است. در یه صورتی احتیاج به حلف منکر ندارد که بایه قسم بخورد، اون در صورتی است که اون مقدار تفاوت کمتر از عرش بوده باشد، اونجا که قاضی میبیند مقدار تفاوت کمتر از عرش است، مثل اون مثالی که گفتم، اونجا جای حلف نیست. اونجا که مشتری نمیتواند زیاد را مطالبه کند، اخصم به اقرار المشتری است، مشتری خودش معترف است، اعتراف مدرک قضاست، معترف است که من زاید را مستحق نیستم، چون که من معامله را فسق کردم و عرش زاید است. اخصم به اعترافی قاضی حکم میکند که بیشتر را مستحق نیستی، اونجا احتیاج به حلف ندارد. و اما اگر مقدار تفاوت بیشتر شد، عرش کمتر شد، بله بایه باید قسم بخورد و اون مقدار زایدی را اسقاط بکند. این حرف ها که شهید فرموده است، این صحیح است در یه صورت، درست توجه کنید، در اون صورتی که مشتری عین سمن را مطالبه نکند، چون که عرش تقریم از سابقان گفتیم او جز سمن نیست، او مال را میخواهد، بدون زد اون بایهی که باید عرش بدهد لازم نیست از سمن بدهد. الا ولا بود اگر مشتری شخص نحسی بوده باشد بگوید الا اون سمنی که به تو دادم همان را میخواهم. توجه کردید اینجا باید اثبات فسق کند تا عین سمن را مطالبه بکند، اونجا بایه قسم میخورد که نه فسق نکرده ای، دعوای فسق را اسقاط میکند. ما که گفتیم دعوای مورد بر محاکمه نمیماند، در یه صورت هم احتیاج به حلف نیست، اقرار مشتری مدرک حکم است، این در صورتی است که مشتری راضی به بدل سمن بشود. بگه اگر فسخم کردم عیبی ندارد، بدل سمن را بدی قبول دارم، لا این سمن را نمیخواهم، این سمن مال تو بدلش را بده، بدل آگیش را بده. اینجاست که احتیاج به محاکمه ندارد. و اما اگر مشتری دو پاش را توی یک حفش کرد گفت الا ولابد من این سمن را میخواهم، نه در این, با در این مورد با یک قسم میخورد و حق او را از دعواش را از عین السمن اسقاط میکند، اون مقدار متعارفی که هست اون مقدار متعارف را میدهند. هازا کله در این مسئله. و اما مسئله ای که ایشان اشاره کردند، شیخ عین او را عنوان نمیکند ولیکن مسئله ای را عنوان میکند که او هم عین نظیر اوست، و اون در جایی است که مشتری قطعا فسخ کرده است بیع را، فسخ مسلم است شده است که مسئله ثانیه است در مسائل اختلاف در فسخ، قطعا فسخ در واقع در خارج موجود شده است، ولیکن بایع میگوید این فسخ تو در زمانی بود که خیارت منقضی بود. خیارت چرا منقضی بود؟ لفوریت الخیار، این را عنوان می کند که اگر ملتزم شدیم که خیار عیب فوری است، در اول از من امکان باید فسخ بشود. مشتری می گوید که من فسخم در اول از من امکان بود و فسخم صحیح است، عین سمن را بده و مالت که مبیع معیوب است بگیر. مشبای می گوید تو حق اخذ کردن سمن از ید من نداری، چون که فسخ تو در زمانی بود که اول از من امکان گذشته بود و نمیتوانی فسخ بکنی. در مسئله تلف هم همین زور است که اگر فسخ مسلم شده باشد، مشتری میگه قبل الفسخ من قبل تلف العین من فسخ کردم، فسخم نافذه. بایه میگه فسخت بعد تلف العین بود نافذ نیست، عین مسئله میشود، فرقی ندارد. چه فسخ مهرز است یقینا شده است و این گزای خیار هم شده است قطعا، این مال فوریتی اول تلف المبی قطعا. منتها بایه ادعا می کند فسخ تو در زمانی بود که نافذ نیست، مشتری ادعا می کند فسخ من در زمانی بود که نافذ است. اون دوتا اصل معید قول بایه است، یعنی موافق از قول بایه با اون دوتا است که میگوید فسخ تو باطل است. اون کدام اصل است؟ یکی است صاحب بقال عقد. خب الان شک می کند قاضی نتیجتن که الان اون عقدی که ما بین اینها واقع شده بود اون عقد باقیست یا منحل شده است، استصحاب می کند بقال عقد را. اگر فسخ باطل بشود عقد باقیست، اثری ندارد فسخ. آقا عزیز من فسخ اگر نافذ باشد عقد میرد ناف... آقا اگر فسخ نافذ نباشد عقد چه نرفته؟ من چه نمیفهم، ملتفت نمیشه. لا تنگز را بذاری کنار، یقین آخر به فسخ است. فسخی که یعنی اینها انحلال پیدا کنند، یقین به انتقاض حالت سابقه، حالت سابقه وجود عقد بود، الان هم احتمال میدم همون عقد باقی باشد. پس اون قطع نیست، شک است، چون که قاضی شکی دارد که فسخ نافذ بود در زمان خیار واقع شده، بله عقد رفته. یا اگر فسخ بعد بود، نه عقد باقی است، او منشأ شکی می شود. علم به فسخ به جام الفسخا که قبلا یا بعدا اونش مردد است، بل استصاب میکند بقای العقد را. و یکی هم ایشان اینجور میفرماید، درست توجه کنید این استصاب شیخ را، میگه ما استصاب میکنیم عدم حدوث حاضر فسخ را، این فسخی که مشتری کرده است، استصاب میکنیم عدم حدوث حاضر فسخ را الى انقضاء زمان الخیار، که این فسخ یه زمانی موجود نبود دیگه، چون که حادث از مسبوق بعدم، این فسخ یه زمانی موجود نبود، ما نمیدانیم این نبود مستمر بود الى زمان انقضاء الخیار ام لا. استصاب میگه بله این عدم الفسخ مستمر بود، بایم همین را میگه دیگر، میگه در زمان خیار فسخ نکرده است. پس استصحاب بقای العقد با استصحاب عدم الفسخ اینها معید قول بای است. خب این دوتا استصحاب کدام یکی جاری است؟ آخه دوتا استصحاب است، از شیخ بعید است به هر دوتا تمسک کند، اما کرده. یکی استصحاب موضوعی است، دیگری استصحاب حکمی. شک در بقای العقد ناشی از این است که فسخ در زمان خیار موجود شده یا نه. وقتی که استصحاب عقدی قطعا موجود شده است و استصحاب هم گفت بر این که فسخ که منحل کننده عقد است تا حین زمان الخیار موجود نشده است، فسخ این در زمان فی زمان الخیار منحل می کند عقد را. توجه کردید؟ وقتی که عقد موجود شده است و استصحاب هم گفت فسخ تا زمان انقضاء الخیار موجود نشده است، حکم می شود به ثبوت العقد، چون که هر عقدی که فسخ بر او واقع نشود در زمان الخیار شارع حکم کرده است اوفو بالعقود، اون عقد باقی می ماند، باید وفا بشود. فإذا افترقا وجب البیع، وقتی که متبایعان بیع را کردند و در مجلس که زمان خیار است منقضی شد وجب البیع. اینجا هم همین زور است، بیع موجود شده است و زمان خیار بدون فسخ منقضی شده است، وجب البیع، بیع واجب می شود. پس قول اون اصل موضوعی که استصحاب عدم فسخ است، اگر این اصل موضوعی جاری بشود اشکالی نداشته باشد، نوبت به استصحاب بقای العقد دیگر نمی رسد. این پر واضح است و عجب از شیخ است این دوتا را در عرض هم انداخته است. این یکی. بعد شیخ می فرماید یه اصل دیگری هم هست، اون اصل موافق با قول مشتری است، او چیه؟ اصالت صحت فی الفسخ است، چون که فسخی واقع شده است بر میتی نماز خوانده از شخص، شک می کنیم که این صلاتش صحیح بود یا نه، اصالت صحت در فعل الغیر جاری است. این اصالت صحت است نه تمسک به وفو بالعقود است. در ما نحن فی شک می کنیم این فسخی را که این شخص کرده است صحیح بود یا نه، اصالت صحت جاری است. می دانید شیخ میگه وجهان، آخه دو وجه است. خب معلوم است اگر اصل ما در ما نحن فی این دوتا بوده باشد حقیقتا، یعنی یه اصالت صحتی داشته باشیم، نوبت به استصحاب عدم الفسخ نمی رسد، چون که اصالت صحت بر استصحاب حاکم است. در بحث خودش بله مقرر است که در موارد اصالت صحت دیگر استصحاب جاری نمی شود و الا اصالت صحت لغو می شود. مورد بر اصالت صحت نمی ماند این را نادرن، چون که هر جایی که اصالت صحت جاری است اونجا استصحاب برخلافشه. ما که شکی میکنیم به این میت نماز درست خواند یا نخواند، استصحاب میگه که نه تکبیر پنجم را نگفت، شکی داریم در گفتن تکبیرات خمسه، تکبیر پنجم نگفته، چون که یه زمانی نگفته بود. اگر از حالت و صحت جایی موردی پیدا کند، جایی برای خودش پیدا کند که جاری بشود، اونجا نوبت به استصحاب مخالف یا موافق نمیرسد. بدون جهت نتیجه کلام شیخ ولو در عبارت وطن گفته است، ولکه نتیجه تحقیقاتی که خود ایشان تأسیس مؤسسان تحقیقات است که با ولی یعنی مشیدشه که اصالت صحه با استصحابی که است معارضه نمی کند، اصالت صحه حاکم است، مقتضای او این است که قول مشتری مقدم بشود، که مشتری که مدعی صحت است او مقدم می شود لاصالت صحه. بدون جهت بایه ای که ادعا می کند در زمان فسخ در زمان واقع شده که خیار منقضی بود و فسخش باطله، او باید بینه گامه بکند. وقتی که بینه گامه نکرد، مشتری قولش مطابق با اصالت صحه است، قسم می خورد و مطلبش را اثبات می کند. این نتیجه کلام شیخ می شود. بعد شیخ می فرماید که بعضی ها محتمل است اینجور بگوید، بگوید در جایی که زمان الفسخ محرز و معلوم بشود، این دطلوع الافتاب مشتری بی را فسخ کرده است. توجه کردید، شک در زمان حدوث البیع است. با مشتری میگوید بیع ما، توجه کردید، اون شب واقع شد که از همدیگر جدا میشدیم، هر کس باید برد خونش، توجه کردید، در اون شب واقع شد بیع ما، توجه کردید، بعد از اذان مغرب دیگر زمان فسخ گذشته، بله این دطلوع الافتاب فسخ بکنم با فوریت منافات ندارد، چون که شب بله معذور است در فسخ کردن، با فوریت منافات ندارد، شب چون که همه خونه ایشون هستند، خصوصا در اون جاهایی که شب هم مخوف است، توجه کردید، به بایه اطلاعی بدهد فسخ کنند، توجه کردید، این منافات ندارد. من اول آفتاب فسخ کردم، شب هم معامله واقع شده بود. بایه میگوید تا اشتباه میکنی، دو ساعت به غروب مانده بود ما معامله کردیم، تا دو ساعت تا شبی که هست مهلت بیشتر بود، اگر تو میخیال فسخ کرده بودی اون وقت فسخ میکردی، الان که این دطلوع الافتاب فسخ کردی این تراخیست و خیار نداری. که زمان الفسخ محرز است، شک در زمان حدوث العقد است. حدوث العقد دو ساعت به شب مانده بود یا شب بود. شیخ میگه اینجا احتمال بدهیم که استصحاب بکنیم عدم حدوث عقد را در دو ساعت قبل الغروب، یعنی تا اون شب عقد حادث نشده بود، این را استصحاب بکنیم و اثبات بکنیم که پس فسخ صحیح است. می‌فرماید این استصحاب درست نیست، ولو احتمال دادن، ولیکن استصحاب درست نیست. چرا؟ چون که معنای فسخ صحیح، فسخ صحیح که موضوع این هلال است، معامله را منحل می کند، بنا ان علی الفوریه فسخی است که در اول از زمینه امکان واقع بشود، اون دیگر معنای فوریت اینه. استصحاب عدم العقد، توجه کردید، الی مثلا لیل اثبات نمی کند، لازمه عقلیشه که فسخ در اول از زمینه امکان واقع شده است. میگول فسخ فی اول از زمینه امکان لازمه عقلی اون استصحاب عدم حدوث العقد است تا شب، و استصحاب لوازم عقلیش را اثبات نمی کند، ملازم عقلی عادیش را اثبات نمی کند. بدون جهت این حرف که تاریخ پس معلوم بوده باشد بعد شک در تقدم و تأخر داشته باشیم، این به درد نمی خورد، این استصحاب به درد نمی خورد. پس نتیجه کلام شیخ تا حال این شد که مدعی صحت الفسخ که فسخ قول مشتری است او مقدم است. بعد شیخ می فرماید نظیر این مسئله است، کلام شیخ را تتمیم می کنم، نظیر این مسئله است در جایی که زوج رجوع به زن کرده است، توجه کردید، و انقضای دم شده است، مرد می گوید من در ایام عده رجوع کردم، رجوعم صحیح است، مثل صحت الفسخ، توجه کردید، زن میگوید خاک به سر، زمان عده تمام شده بود، جزو کردی فایده ای ندارد، دیگر من زن تو نمیشوم. توجه کردید؟ بله، دیگر رجوع رجوع سعی نیست. اینجا الکلام الکلام، اینجا هم استصحاب فرض بفرمایید، استصحاب بقاول عده الى زمان رجوع، توجه کردید؟ یا استصحاب عدم رجوع الى زمان عده، هیچ کدام از این استصحاب ها جاری نمیشه، چون که اصالت صحه در رجوع جاری میشود و قول مرد مقدم است. زن اگر اثبات کرد این گزا در آفه و الا قول مرد مقدم میشه. نتیجه کلام شیخ این است. آیا این حرفها درست است یا نه؟ انشاءالله.